بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تا به حال دو آیه از آیات شریفه رو بیان کردیم و ملاحظه فرمودید که این آیه دوم که عبارت از آیه پنجم سوره مؤمنون بود، ما می توانیم به ذیل این آیه شریفه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، می تونیم به ذیل این آیه شریفه بر ما نحن فی و بر مدعای خودمون استدلال بکنیم. دو آیه از آیات شریفه قرآن باز مکرهه، یکی این آیه 23 سوره نساء: حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. این آیه شریفه جماعتی و گروهی از زنها رو خداوند می‌فرماید که بر انسان حرامه. استدلال به این آیه شریفه بر مدعا این است که در اینجا هم داره حرمت علیکم امهاتکم، بناتکم، اخواتکم، عماتکم، خالاتکم. نتیجه این می شود که بگیم چی حرام شده؟ خب خود ذات این زن که معنا نداره حرام باشه. تکلیف به یک فعلی از افعال تعلق پیدا میکنه، پس باید در اینجا یک فعلی در تقدیر باشه، و چون فعل معینی در اینجا آورده نشده، از باب حذف المتعلق یدل علی العموم بگیم هر فعلی حرامه. خب در این بحث ما نحن فی که میگیم نطفه مرد در رحم اجنبیه قرار داده بشه، مقصود از اجنبیه یعنی غیر از زوجه. زوجه میشه حلیله انسان، غیر از زوجه میشه اجنبیه، یعنی مادر میشه اجنبیه، عمه اجنبیه، خاله اجنبیه. در این مدعا غیر از زوج و زوجه هر کس دیگه باشه عنوان اجنبی و اجنبیه رو داره. آیه میگه حرمت علیکم امهاتکم، هر فعلی حرامه. خب یکی از افعالی که حرامه قرار دادن نطفه در رحم این مادره. باز در پرانتز عرض کنم کسانی که تمایل پیدا کردن به این که قرار دادن نطفه در رحم اجنبی جایزه، فرقی بین این نمیذارم که اون اجنبیه یه زن غیر باشه اصلا، اون اجنبیه میخواد زنی باشه که شوهردار باشه یا بدون شوهر باشه، از محارم نسبی باشد یا نباشه. یکی از جهاتی که مجتهد باید در فتوا بهش توجه داشته باشه، ابعاد یک فتوایی است که داره میده. کسانی که میگن تلقیح نطفه اجنبی به اجنبی جایزه، اینا نمیان، یعنی لازمه فتواشون اینه که منحصر به این نیست که حالا نطفه یه مرد ناشناس یا مشخصی رو در رحم یه زنی که اصلا هیچ قرابتی با این مردم نداره، خب اون یه مستاقشه، اما یه مستاقش هم مادر اینه. حس نیست اینجا، چه حسیه؟ اون کسی که میگه این نطفه رو قرار دادنش در رحم او جایزه، حالا در اینکه این بچه‌ای که به دنیا میاد بچه کیه، برادر کیه، اینا حالا بحث خیلی داره، اما خود این میگن مستلزم حرامی نیست. اگر آشنا باشه و بشناسید از باب حد کسی نگفته؟ نه نه نه، هیچ فتوایی من ندیدم این رو در از باب حد، هیچ فقیهی نمیگه از باب حد. حد مربوط به یک امور مقدسه، حد که قرآن جایز نیست. حالا از شما برسن آقا قرآن رو یه انگشتی سر دست به چرخونی، خب هیچ روایتی چیزی هم نداریم، اما میگن اگه حد باشه حرامه. حد که مقابر ائمه، مقبره پیامبر، حد که مسجد، شما الان یه چیزی که خیلی بدبوه مثلا فرض کنید، خیلی مردم از او اشمئزاز پیدا میکنن، همه فرار میکنن، ببرید تو مسجد، این حد که مسجد باشه میگن جایز نیست. حد که در اموریست که عنوان مقدس رو داره، ولی در این موارد ما ندیدیم. اونم همینطور، ببینید به عنوان این که مقدسه، به عنوان مقدس، حالا اگر شما یک کسی خدای نکردی مادری داره، مادر فاسقی داره، باز اینجا هم از این باب، یعنی اونایی که میگن قرار دادن نطفه در رحم اجنبیه، این که دارم عرض میکنم، من خودم دیدم در یک استفتایی که از یک کسی سوال شده بود که آقا اگر نطفه کسی رو بخوان در رحم خواهر او قرار بدن، در رحم مادر او قرار بدن، در جواب آمده بود که اشکالی نداره. نه همین داریم، همین رو میگیم. خب حالا همین رو میخواییم بگیم. الان اینجا ببینید، اینجا مقصود از اجنبی و اجنبیه یعنی غیر زوج و زوجه. اینجا وقتی میگیم نطفه اجنبی را بگذارن در رحم اجنبیه، تنها چیزی که اجنبی و اجنبیه اینجا برای استعدا نمی کنه زوج و زوجه است، در خلاف مسئله محارم و محرمیته. اونجا کسی که محرم انسانه بهش اجنبی گفته نمیشه. اینجا دائرش و اصطلاحاً در این بحث دائرش توسعه داره. در این بحث تلقیح صنائی وقتی میگین اجنبیه یعنی غیر زوجه، وقتی میگین اجنبی یعنی زوج. خب حالا و شاهدش هم استدلال به همین آیه شریف هست. میخواییم ببینیم که پس حالا که روشن شد دائره بحث این چنین توسعه داره، و باز تکرار میکنم کسی که میخواد فتوا بده به این که قرار دادن نطفه اجنبی در رحم اجنبی جایزه، این نمیتونه بعد بیاد بگه من مقصودم از اجنبیه یعنی یه زنی که هیچ ارتباطی به این مرد اصلا نداشته اما در رحم مادرش نه. خب میگیم چه فارقی وجود داره؟ بالاخره در این قضیه مادرم میشه اجنبیه، چه بسا حرمتش هم مؤکد باشه. اگر شما میایید مسئله جواز رو میارید و دلیل بر جواز میارید، خب چه وجهی داره که ما بیایم این رو جدا بکنیم، بگیم مادر جدا، خواهر جدا، عمه جدا؟ نه. و عرض کردم ملتزم به اینم شدن کسانی که میگن قرار دادن نطفه در رحم اجنبیه جایزه، این مصادیق رو هم میگن، میگن ولو رحم مادر باشه، رحم برادر باشه، رحم خواهر باشه، رحم عمه باشه و هاکذا. اونایی هم که میگن جایز نیست، یکی از حرفاشون هم همینه، میگن خب اگر بخوایم بگیم جایزه، نمیتونه یک انسان مسلمانی ملتزم باشه به این که نطفه فرزند رو در رحم مادرش قرار بدن. به این کدام مسلمانی میتونه ملتزم بشه؟ خب حالا ما از اون ثمن تقابرا از آله که این مقداری که من دیدم ندیدم یک استدلال به این ذیل آیه با توجه به اون روایت و اینها کسی مطرح کرده باشه. حالا داریم استدلال به این آیه رو میخونیم. در این آیه سوره نساء حرمت علیکم امهاتکم، خب گفتیم احکام تکلیفیه که به ذات تعلق پیدا نمی کنه. خود مادر حرامه، یعنی مادر حرامه، پس باید یک فعلی باشه و چون متعلق در اینجا محذوفه، حذف المتعلق یدل علی العموم، عموم که شد یکی ازش مصادیقش همینه، قرار دادن نطفه در رحم مادر حرامه، در رحم عمه حرامه، در رحم خاله حرامه. اینجا چند جواب از استدلال به این آیه. یک جواب همونی که قبلا عرض کردم، انشاءالله هم دنبال کردید، هم در ذهن خودتون قرار دادی، اگر از شما بپرسن شما به عنوان یک طلبه محقق آیا قبول دارید حذف المتعلق یدل علی العموم، چی می‌فرمایید؟ میگید نه. اصلا این از امور مشهوره است که لا اصل لها، از امور مشهوره ای که لا اصل لها، یکیش همین مطلبه، حذف المتعلق یدل علی العموم. اصلا ما آیه‌ای داریم، روایتی داریم، قاعده‌ای داریم. بله گاهی اوقات در بعضی از موارد حذف المتعلق به صورت موجبه جزئیه دلالت بر عموم داره. در هر جایی که متعلق حذف شده، ما باید از قرینه مناسبت حکم و موضوع بفهمیم متعلق چیه. حرمت علیکم امهاتکم بناتکم، اینجا گروهی از زنها رو بیان میکنه، مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران رضایی، خواهران رضایی، مادر زن، ربیبه. خب تا میرسه و انتجمع او بین الاختین، اختین، بین دو تا خواهر، جمع بین دو تا خواهر. خب اینا همه قرینه می شود در اینکه مراد نکاح با ایناست. حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاح با اینا حرامه، ازدواج با اینا حرامه. این قرینه مناسبت حکم و موضوع چنین اقتضایی رو داره. الان این یک جواب، این هم جواب اول. جواب دوم این است که آیاتی که قبل و بعد از این آیات اصلا دیگه ظهور خیلی روشنی داره که این آیه مربوط به نکاحه. و اوهل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. خب اونم دلالت بر نکاح داره. لذا آیات قبل، آیات بعد، اینا همه قرینه می شود در این که مراد در اینجا نکاحه. آخرین آیه، این آیه 35 سوره احزاب، بفرمایید. تمتع این زنا دیگه، آمیزش دیگه. نه دیگه، برای تخصیص به تمتع دلیل نداریم ما. شما بله ببینید، در آیه شریفه ما روایاتی داشتیم که الذين هم لفروجهم حافظون، مقصود زنا، مقصود نکاح و زنا، اصلا زناست مقصود، یعنی مردانی که زنا نمی کنن. ما آمدیم گفتیم که زیل آیه که ثمن ابتغاست در حسب روایتی که وجود داره، امام علیه السلام ازش حرمت استمنا رو هم استنباط کرده. این فرمات سهوه من ما ورا ازالک، وقتی استمنا ازش استفاده میشه نتیجه میشه ما ورا ازالک، یعنی هر چی که غیر از ارتباط زن و شوهریه، اما از این که تلذذ درش باشه یا نباشه. نه، به این ماورا از ذلک نگاه، نه حتی نگاه من غیر شهوته. اگر کسی به یک بدن یک زنی نگاه کرد میشه ماورا از ذلک. و اطلاق همین دیگه، ماورا از ذلک اطلاق داره. ببینید همه عرض من این بود در بحث دیروز، اون چه که ما روش اصرار داشتیم این است که ماورا از ذلک اطلاق داره، یعنی آیه شریفه میگه فقط از نظر ارتباط فرج مرد و زن، زن و شوهر یا مرد با کنیزش، همین اندازه. هر چی غیر از اینا حرامه. هر چی میخونه سر بزنید اون طرف، نه لازم نیست، ممکنه صدر محدود باشه، زیر اطلاق داشته باشه. در زیر استثناء نیست، فمن ابتغا، یعنی ببینید زیر این میشه، صدر اینه، الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. این کلمه تمتع رو از کجا آوردی؟ بگیم ارتباط، اصلا ارتباط فرش، یعنی اگه ارتباط فرش، ببینید نگاه هست، لمس هست، نه چرا؟ از شما این از خودتون دارید اضافه میکنید. لفروجه، ببینید الذین هم لفروجه هم حافظون، ما باشیم و اون روایت نباشه، میگه حتی مرد نباید اجازه بده زن اجنبی نگاه به فرج او بکنه، ولی لذت هم نداره، تلذذ نداره تو آیه، میگه باید فرج حفظ کنه. یا بالعکس اگه ما قاعده اشتراک رو آوردیم که شامل زنها هم میشه، خب پس نگاهی که تلذذ هم نباشه، تمتع هم نباشه، خیلی خوب. حالا ما بعد میگیم زید آیه، زیل آیه میگه فمن ابتغا ورا از ذالک. این ذالک به چی میخوره؟ ذالک یعنی محدوده ارتباطی زن و شوهر در فرج، خیلو در همین محدوده ارتباطی زن و شوهر در فرج. ورا ذالک، این ورا ذالک یعنی باز در ناحیه ارتباط زن و شوهر، ورا ازاله یعنی هر کاری که مربوط به فرج باشه. یکیش استمناه، اصلا در استمنا زن مطرح نیست دیگه. من دیروز عرض کردم مرد در یه خانه تنها در یک اتاق تنها استمنا میکنه، اصلا دیگر زن هم مطرح نیست که بخواد از اون تمتع ببره. نه، بعضی عادتشون این هست که عمه علایالن نمیتونیم قید تمتع رو بیاریم، به این که آقا برا از ذالک مقیده نیست که اصلا تمتع باشه، از کجا ما تمتع رو آوردیم؟ آیه میگه برا از ذالک خلاصه هم العادون، اینا تجاوز کارن. یکیش میشه قرار داد، یکیش میشه که زن اجازه بده در فرج خودش نطفه غیر رو قرار بده، این هم میشه ما برا از ذالک. به نظر من از اطلاق زیر خیلی خوب میشه استفاده کرد، یعنی من ترجیحم این است که در بعضی از این مقالات فقط اومدن رو صدر آیه الذین هم لفروجهم حافظون، زیر خیلی بهتر از صدره فمن ابتغا ورا ذلک خیلی قوی تره. آخرین آیه 35 سوره احزاب، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، تا میرسه به این که و الحافظین فروجهم و الحافظات. خب اینجا برخی از کسانی که در آیات الاحکام کار کردن، مثل جفتاس در احکام القرآن، ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم، جفتاس در جلد سوم صفحه 47، ابن کثیر اونم جلد سوم صفحه 296. اینا باز نظیر همون حرفی که در الذین هم لفروجهم زدین و عرض کردن، شبیهش هم در کلام شیخ طوسی در تبیان هست. اینا میگن آیه یک اطلاقی داره، میگوید مرد و زن باید فرج خودشون رو از هر چیزی حفظ کنن الا اون چیزی که ما دلیل بر مباح بودنش داریم. خوب دقت کنید ببینیم آیه از آیه این استفاده میشه یا نه. آیه دلالت دارد مرد و زن باید حفظ الفرج کنن مطلقا از هر چیزی مگر اون چیزی که تصریح به اباحه او شده باشه. تنها چیزی که تصریح به اباحه او شده ارتباط زن و شوهره، زوج و زوجه. غیر از زوج و زوجه ارتباط دیگه تصریح به اباحه او نشده. پس در نجه در اطلاق آیه همین قرار میگیره که ما بگیم که اگر مرد نطفه خودشو در فرج غیر یا زن اجازه بده در فرج اون نطفه غیر قرار داده شود، این جایز نیست. خب اینجا تنها نه، اون یه بحث دیگریه. نه اونم تفسیر بر اباحش داریم، اونم میشه مباح. دلیل داریم اگر انسان مضطر، ما من حرام الا وقد احله الله فی الاسترار، از من قانون کلی داریم. استرار نیست. حالا اگر یه مرد و زن، اگه یه مرد و زن حالا بچه نداشته باشن استرار داره؟ چه استراری داره؟ نه. عرض میکنم که فقط تنها چیزی که در استدلال به این آیه اشکال داره همین است که اون روایاتی که داریم که هر آیه‌ای که در قرآن حفظ الفرج آمده مقصود زناست، او دست ما رو میبنده به استدلال به این آیه. و اگر این روایات نبود باز از این آیه هم میتونستیم استفاده کنیم. تا اینجا نتیجه این میشه ما از روایات به هیچ وجهی نتونستیم استفاده کنیم. از چهار آیه از آیات شریفه قرآن که خوندیم فقط از اون ذیل آیه مؤمنون، آیه پنج سوره مؤمنون استفاده کردیم. فمن تقا ورا از ذالک، عرض کردم این فمن تقا ورا از ذالک برای اهدای جنین هم میشه استدلال کرد که حرامه. فمن تقا ورا از ذالک، حتی امروز چیزی درست شده حالا غیر از مسئله تلقیح مصنوعی به نام شبیه سازی. در شبیه سازی دیگه نطفه مرد رو نمیگیرن، کاری به اون ندارن، میان یک سلول از سلولهای پوستی و سلولهای جسمی، به قول خودشون یه سلولهای جنسی دارن که همون در نطفه هست، یه سلول های جسمی دارن، یه سلول از بدن این مرد میگیرن، این رو در رحم زن خودش یا یک زن دیگه قرار میدن. درست بعدن یک مردی شبیه همین مرد، 97% شبیه همین مرد در قیافه، شکل، چشم، صورت، بدن، اندازه. خب بالاخره ولی باید این سلول رو بگیرن در نطفه زن قرار بدن، در رحم زن، حال در رحم هر زنی هم قرار بدن همینطور میشه. چه زن خودش باشه چه زن دیگری باشه. آیا درسته یا درست نیست که یک بحث خیلی داغی امروز هست، علمای اهل سنت همه تحریم کردن، کلیسا تحریم کرده، مراکز اخلاقی قرب تحریم کردن، حکومت ها خیلی ها تحریم کردن، اما علمای شیعه و بزرگان شیعه که چهار نظریه بینشون وجود داره، خیلی هاشون میگن به حسب اولی جایزه، اما اگر تالی فاسد داشته باشه. چون ببینید این سلولی که الان از این فرض کنید حالا یه مرد 20 ساله، سلولی که ازش میگیرن بخوان 20 تا مثل این مرد درست کنن میتونن، یعنی در رحم 20 تا زن همین سلول رو قرار میدن، 20 سال دیگه 20 تا مرد درست این همونی که از این سلول گرفتن متولد شدن و دارن زندگی میکنن. بحثای خیلی زیاد و خیلی جالبی هم داره. حالا در مورد رحم اجنبیش میشه به این فمن ابتقا برا از ذالک استدلال کرد، یه زیل این آیه و اطلاقی که در زیل آیه وجود داره، اونم فمن ابتقا برا از ذالک فاولا که هم العادونه. من واقعش خیلی دقت کردم در میان این ادله، بعضیا جلالت آیات قرآن اصلا تمام نمیدونن، به یه روایت من اقر نصفته فی رحم یهرم علی مثلا تمسک کردن، شما اینا رو همه جواب دادیم. بهترین دلیل همین ذیل این آیه شریف است. حالا غیر از این ما یه دلیل دیگه هم داریم که ان شاء الله روز شنبه عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.